عشق، همدلی، همنوایی،
سنی و شیعه.
اصلا میگفتم وحدت که همه اهل سنته. ببینید عکساش هست.
خوش آمد عرض میکنم به همه حضار محترم. شیعه مفتخر است به اینکه در مقابل نظام سلطه ایستاد، سینه سپر کرد، این اژدهای هفسری رو که در همه شؤون زندگی کشورها و دولتها و ملتها به نحو ظالمانه و جبارانه شرکت میکرد، این اژدها رو متوقف کرد. اون چه که در عمل روی زمین اتفاق افتاده یه چیز واضح و مشخصی است و اون پرچم جمهوری اسلامی است. این پرچم جمهوری اسلامی پرچم عدالت و معنویته، یعنی چیز مبهمی اینجا وجود نداره. پرچم جمهوری اسلامی همون پرچمی است که انبیا برداشتند، ائمه برداشتند.
آقای نواب، یاد کنیم از برادر شهید و بزرگوار حضرت عالی، شهید سید محمد حسین نواب اعلی الله مقامه. خب ایشون در قلب اروپا و در راه آرمان‌های انسانی بعد بگیم که به شهادت رسیدن. من پرسشم اینه که برخورد و نگاه امام شهید به این نوع حضور بین‌المللی روحانیت که با خون امضا میشه چطور بود؟ نگاه ایشون به خانواده شهدایی که در مسیر دیپلماسی مقاومت هزینه داده بودن چطور متبلور میشد؟
من قبل از اینکه از برادر شهیدم تجلی بشه، میخوام از شهید بزرگوار جناب آقای دکتر لاریجانی از او تجلیل بشه. آقای لاریجانی هیچ کت و شلواری در ایران اندازه آقای لاریجانی با آقای ارتباط نداشت. هیچ کت.
شما شاهد بودید.
چرا؟ چون همیشه در مناسبی بود که آقا رو اون مناسب حساس بودن. با اشاره آقا شد وزیر ارشاد، با دستور آقا شد رئیس صدا و سیما، با دستور آقا شد دبیر شورای امنیت ملی، با رأی مردم شد رئیس مجلس شورای. آقا رئیس مجلس شورای که مرتب با آقا جلسه داشت و تا آخرین پستش که همین دبیری مجدد شورای امنیت، اینم که دستور مستقیم و امر مستقیم امام شهیدمون بود. هیچ کت و شلواری در طول دوران اندازه ایشون ارتباطی نداشت،
رحمت الله علیه. چقدر جاشون خالیه آقا.
بعضی روحانیون چرا، ولی ایشون واقعا شخصیت بی‌نظیری بود. من میخوام از اون بزرگوار یاد بشه.
درود بر
شما. راجع به اخوی هم، اخوی امتیازی که داشت که توی مدرسه سعادت بود.
نه.
آقا خب ایشون رو میشناختن و خصوصا اون وقت هم در زمان درگیری بوستی آقا مستقیم تو میدان بودند، هیچ واسطه ای نمیخورد، ما مستقیم مسائل اون رو مطرح کردیم. ایشون هر وقت ایران میومد مشرف میشد محضر ایشون و آقا هم ایشونو بهش محبت بود. آخرین شبی که رفتیم خدمت ایشون که دیگه بعدش اخی برنگشت، ازش پرسیدن تو چقدر میخوای بوستی بمونی؟
آقا پرسید
گفت من پیکنیک نمیخوام برم، من دیگه قصد برگشتن ندارم، میخوام برم اونجا بمونم. چون در طول تاریخ مثل شیخ احمد قومی که رفته تایلند و 400 سال پیش کسانی رفتن تأثیر گذاشتن که موندن دیگه، اصلا قصد برگشت نکردن. گفت من نمیخوام برگردم. اینجا آقاش بهش فرمودن که جوون، من قبطه فهم و شعور تو رو میخورم.
آقا به شهید نواب
رفت و دیگه بر نگشت. دیگه آقا برا ما و خانوادمون، اصلا من الان میخوام بگم بغض گیرم و میگیره، هیچ کاری ممکن نبود که نکرده باشد. پیام که دادند و میخواستن تشریح بیارن که والده، گفتن من راضی نیستم. گفتن آقا رفتن بعد تشریح رازه آبینی، گفتن آقا رفتن توی چیز حوزه هنری دیوار داشت، ولی میدون فلسطین که دیوار نداره، والده گفتن به آقا بفرم من راضی نیستم تشید بیاید. بعد آقای محمد گلپایگانی گفت که آقا فرمودن بیاید خونه ما، بیاید پس من ببینم تو. والده گفتن من نمیام. گفتن چرا نمیاد آقای محمد گلپایگانی؟ گفتن چرا نمیاد؟ مردم دست سر دست میشتن. گفتن والده میگن که خب من یه بچه‌م شهید شده است، من که نوبر نیوردم، من جلو خواهرم، جلو دختر خواهرم، جلو برادرم، جلو خواهر شوهرم اینا چی بگم؟ اونا چند تا شهید دادند، من بگم من. یه دفعه آقای محمد گلپایگانی با آقای پیغام منتقل کرد، آقا فرمودن که بگید همه ی خانواده ای کسانی که شهید دادن بیارن. بعد اوورد داییمون خدا رحمتش کنه، دختر خالمون مادر شهید بود، عممون مادر دو شهید و همسر شهید بود، همه ی خانواده شهید داشتن، همه اومد. خواستم بگم که من اتن تصور میکنم که آقا با من ناقابل چی کار کرد، همه وجودم عشق میشه. یعنی من اصلا واقعا قابل این همه محبت من کجا؟ من اتفاقی شعر برشون نوشتم، این شعر بر اون پیامی که بر اخبیب نوشتن، من در جواب پیام ایشون این نامی برشون نوشتم، نوشتم من که باشم که بر اون خاطر آتر گذرم، لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم. واقعا من قابل، من خانواده مونم قابل این همه، ولی ایشون نمیدونی نسبت به شهید و شهادت چی فکر میکرد. اما وجودش عشق به شهادت بود، حرام بود با غیر از این راهی که ایشون رفت.
آفرین. حاجی من میخواستم این جمله بگم، شما خیلی خوب، اصلا غیر از شهادت به نظر من هیچ چیز شأن ایشون نبود. البته که داغ بر دل همه امت اسلام
هم داغی بود که میارزید،
ولی شهادت
داغی بود که با افتخارش میارزید.
این همون چیزیه که دشمن از فهمش عاجزه دیگه. این از همون چیزی،
ولی ملت ایران از فهمش عاجزه.
نه خیلی، ملت ایران که این ملت رشید شهید پرور وقتی میگیم شعار نیست، این یک واقعیته.
در این که رهبری ما یه رهبر صادق بود، هرچی گفت انجام داد،
صادق الوعد،
اصول گراییشو انجام داد، هر کار که لازم بود کرد و هیچ هم از سر معادلاتش کوتاه نیومد، با هیچ کس هم معامله نکرد.
دلم نمیاد این گفتگو رو تمام کنم آقا، ولی وقتمان تمام شده و امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. روایت های جناب آقای نواب ان شاء الله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از شما خیلی ممنونم که در این برنامه تشریف آوردید و راهنماهایی از سیره عملی و اندیشه های فکری و بلند رهبر عزیز و شهیدمون بیان کردید. خیلی مستاقی متشکرم از شما، ان شاء الله پاینده باشید، سلامت باشید.
من این فقط بیت شعر را هدیه می کنم به محضر ایشون که یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم وصف اون رشک ملک.
درود بر جناب. امیدواریم که همه ما بتوانیم، همه ما در حوزه رسانه، در به ویژه حوزه مسئولین، بتوانیم قدر شما مردم عزیز رو بدونیم، به ویژه خانواده های معظم و معزز و دوست داشتنی و بالا مقام شهدا و جانبازان و ایثارگران، که انشالله همه ما نسبت به این عزیزان یک احترام ویژه قائل باشیم و چنانچه رهبر شهیدون فرمودن چشم و چراغمون رو مراقبت بکنیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. وقت بخیر و خداحافظ.
جسمم را به خاک، روحم را به خدا، راهم را به شما می سپارم. مثل پرنده ها راهیم و رها، مثل پرنده ها بیقرارم. جسمم را به خاک، را به خدا، راهم را به شما می سپارم. مثل پرنده ها راهیم و رها، مثل پرنده ها بیقرارم.
13:10 است. همچنان از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت وداع همراه شما هستیم. مهمان محترمی داریم، از طریق تلفن ما رو همراهی میکنن، جناب آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس محترم سیاسی. آقای آجرلو، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
من هم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. بامداد امروز شاهد نقض آتش بس از سوی آمریکا بودیم و حمله متجاوزانه آمریکا به جنوب کشور، اون برخی نواحی جنوب کشور. حضرت عالی چطور ارزیابی میکنید این حملات رو؟
خب همونطوری که قاعدتا پیش بینی هم میشد، بعد از تفاهم‌نامه ما شاهد نقض و چکنی ایالات متحده آمریکا در برابر اون تعهداتی بود که داده بود، ما شاهدمون بودیم. خب شاید اولین اون بحث بند یکم، بحث اقدام نظامی علیه مردم لبنان بود که همچنان هم تداوم داره. ما بعد از اون شاهد نقض بند پنجم بودیم و بعد ما باز هم شاهد نقض بند دهم بودیم توی بحث برداشتن تحریم های بین المللی. خب با تجربه این مباحث، خب جمهوری اسلامی ایران هم تو این تفاهم نامه چهارده بندی اعلام کرده بود که اصل حاکم بر این تفاهم نامه، اصل تعهد در برابر تعهد و اصل موازنه هستش. یعنی اولا تعهد در برابر تعهد انجام می شود و بعد بعدی که داره موازنه باشه، یعنی یک طرفی با یک با نگاه برتری جویانه نخواد که یک معاهده یک طرفه رو بر ما تحمیل کنه. خب بر مبنای همین مسئله ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی ایران در برابر هر نقض عهدی که انجام می شده یا نقض آتش بس اقدامی انجام می داده، ما خب شاهد اعمال حاکمیتمون بر تنگه هرمز بودیم. این مسئله با کنشگری آمریکایی‌ها یک اقدام نظامی علیه سواحل جنوبی ما شد و این نقض حاکمیت و نقض آتش بس ما بود و با پاسخ متناسب جمهوری اسلامی هم رو بود. به نظر میرسه آمریکایی‌ها دو میتونیم پیش بینی کنیم، دو تا هدف رو پیگیری می‌کنن. اول از همه این هستش که آمریکایی‌ها به دنبال این هستن که میزان اراده ما رو در بحث تعهدات و تفاهم‌نامه ببینن، که به نظر میرسه تا الان جمهوری اسلامی نشون داده که تو این مسئله ارادهش جدیه و بر اساس اصل تعهد در برابر تعهد هیچگاه تعهد طرفه رو نمی‌پذیره، اون چیزی که آمریکایی‌ها عادت بهش دارن. دومین مسئله‌ای که به نظر میرسه آمریکایی‌ها دارن پیگیری می‌کنن این هستش که با ایجاد موانع و روندهای موازی مثل تفاهم‌نامه‌ای که در لبنان، سه‌جانبه لبنان و همچنین اعلامیه‌ای که با فشار آمریکایی برای بحث کوریدور جنوبی و عمان به وجود اومد، به دنبال این هستن که ابزارها و بریه‌های ایران رو برای این روندها تضعیف کنن، ولی جمهوری اسلامی با درک درست این مسئله جلوی اون وایستاده تا الان.
بله، شاهد نشست سران ناتو در آنکارا هم هستیم آقای آجرلو. به نظرتون این نشست آیا تأثیری در این در واقع حملات داشته؟ آیا زمزمه هایی از شروع جنگ توسط آمریکا هست؟ یا اینکه به هر حال ناتو در جنگ بعدی احتمالاً شرکت خواهد کرد یا خیر؟
واقعاً همین که ما اساساً اگه بگیم ناتو تو دور قبلی حملات هم شرکت نداشت، حالا شاید این مشارکت با سطوح مختلف بوده، نه مشارکت داشت و به نظر میسه اگر دوباره آمریکایی بخوام ماجراجویی کنن، ناتو یکی از ابزارهای موثر اونا هستش که در این حوزه وارد عمل خواهد شد. خب حالا بیشتر شاید بحثشون بحث لوجستیکی بوده، اون چیزی که حالا اعترافات خودشون و مستنداتی که وجود داره، اما این که آمریکا این مسئله و این نشست بستری باشه برای اینکه ناتو مشارکت فعالانه تری داشته باشه یا کوتاه مدت تری داشته باشه یا سطح هماهنگیشون رو بیشتر کنن، به نظر میرسه در حوزه مدیریت تنگه هرمز دارن گامهایی رو برمیدارن. از اعلامیه فرانسه و انگلیس نشانه های اون بروز کرد و به نظر میرسه ناتو بخواد نقش بیشتری رو بگیره، به خود بعد از این اختلافاتی که با ترامپ در جریان حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران داشتن. اما مسئله‌ای که وجود داره این هستش که توانمندی ناتو هست. الان ناتو یک پرونده بسیار جدی داره به نام بحث اوکراین که درگیری های اون به شدت اون برای یک پرونده ای هستش که ناتو تو اون درگیری خاص خودشو داره و اگر تو اون پرونده کاستی نشون بده شاید این بحث گسترده تر بشه و کل اروپا بکشه. اینها مسئله است که اونها رو باز می‌داره، ولی شاید برای اینکه حداقل به صورت سیاسی و نمادین و به دلیل اینکه بتونن ترامپ رو راضی کنن تا یه حدودی با توجه به شخص جاه طلبی که داره ترامپ، ممکنه در این مسئله از سیاسی و بحث نمایش قدرت بعضی از بیانیه‌ها و خروجی‌ها و بیانیه‌ای که بالاخره در از این نشست‌ها بیرون میاد شاید امکان داره که اقدامات ضد ایرانی رو پیش بینی کنم، ولی در عمل ما به نظر میاد که اون چیزی که خونسا میکنه قدرت دفاعی جمهوری اسلامی که تا الان هم جلو اونا رو به نوعی گرفته.
بله، ایران هم حملاتی داشته، در واقع پاسخ کوبنده ای رو داده. این حملات میتونه چه پیامی رو مخابره بکنه به سنتکام؟
بله، خب واقعیت هم این که جمهوری اسلامی از ابتدا اعلام کرده بود که کنشگری اونها در حوزه آتش افکنی با واکنش جمهوری اسلامی مواجه خواهد بود و جمهوری اسلامی منافع ایالات متحده آمریکا رو در منطقه مورد هدف قرار میده. این یه روندی بوده که آمریکا هر گام امتحان کردن پاسخش رو شدیدتر گرفتن، اگه و هم به تعداد کمیت هم به تعداد کیفیت. به نظر میرسه این مسئله ما اگر آمریکایی وارد ماجراجویی جدید بشن ابعاد اون گسترده تر از قبل خواهد شد، چون جمهوری اسلامی اراده داره که در برابر حملات این چنینی رو پاسخ بده و اراده خودش رو اثبات کرده و انجام داده و تهدیدات جمهوری اسلامی برای عدشکنی یک تهدیدات معتبر است و با کنش هایی که میتونه داشته باشه. حالا این بانک هدف فعلا در حوزه خلیج فارسه، اگر بحثات در حوزه‌های دیگه اتفاق بیفته ممکنه بانک اهداف جمهوری اسلامی گسترده تر بشه، همونجوری که مقامات دفاعی کشور از جمله قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و همچنین نیروهای مسلح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همه اعلام کردن. اون چیزی که مشخص شده این جمهوری اسلامی اراده داره که نظر یک معادله‌ای که اونها میخوان مد نظر اوناست که نهایتا تسلیم نظامی و دفاعی ایران باشه، یه معادله اتفاق نیفته. تا الان هم این کار رو پیش بردن.
بله آقای آجرلو، واکنش کشورهای حاشیه خلیج فارس چی بوده؟
به نظر میرسه کشورهای حاشیه خلیج فارس به جای خب قاعدتا لحاظ سیاسی بیانیه میدن، محکومیت های اینچنی اعلام میکنن، ولی مسئلهی که هستش این هستش که این کشورها در عمل متخلفانه ای که علیه جمهوری اسلامی ایران انجام میشه داره همکاری میکنن و این همکاری خبروندار شما در حوادث میبینید، یعنی عملا اونها در لوجستیک دارن در این عمل متخلفانه تجاوز جمهوری اسلامی در جنگ تعمیر سوم مشارکت داشتن، همچنان هم دارن ادامه میدن و اینا مستند هستش. و خب اونها اگر میخوان به جای این بیانیه ها و این مباحث به سیاست همسایگی برگردن، بیان در قالب یک همسایه با حسن نظر و حسن توجه به منافع کشورهای همسایه عمل کنن، و مهمترین اونها این هستش که در عمل متجاوزن و عمل متخلفان علیه جمهوری اسلامی ایران مشارکت عملی و مشارکت سیاسی نداشته باشن و اینا جمهوری اسلامی ایران نمیتونه در برابر مباحثی که مربوط به حوزه امنیت ملی و دفاعی خودش هستش، کتابیه چون این مسئله بسیار حیاتی هستش و این تاریخ ایران نشون داده که ایران در برابر متجاوزان، چه متجاوزان مستقیم و چه غیر مستقیم، همواره واکنش‌های خاص خودش رو خواهد داشت.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم آقای آجرلو، براتون آرزوی موفقیت دارم.
موفق و معید، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون.
آروم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به چند تو پله.
رهبر ما طلای دار لال قابود، خمینی زمان ما بود، امید قلب عاشقا بود، آرزومه که سر به پای تو بگیرم، تو رو ببینم و بمیرم، غم فراقی کرده پیرم، چشم آسمونی تو اهل روزه حسین بود، توی دست زخمی تو پرچم تیر خمین بود. ای امیر و رهبرم، سایه تو بر سرم، سایه تو بر سرم، ای امیر و رهبرم، سایه تو بر سرم، سایه تو بر سرم. ایم و صدای تو قرار ما بود، تنین رحمت خدا بود، دل تو تنگ شهدا بود، سخت باورش برا من که نبینم دوباره، نشنوم دیگه صدا تو، دل من طاقت نداره. ای امیر و رهبرم، سایه تو بر سرم، سایه تو بر سرم، ای امیر و رهبرم، سایه تو بر سرم، سایه تو بر سرم.
ظهرتون بخیر، در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده یه برنامه صمیمانه باشید.
مساف بود و جنگ بود، امام ما حذر نکرد، فدائیان خیش را برای خود سپر نکرد، به روی قلب میهنم به افتخار حق کنید که مرد بود رهبرم، فرار از خطر نکرد.
صمیمانه
طی 10 سال گذشته 10 نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران تشکیل شده و حضرت عالی از تمامی این 10 نمایشگاه بازدید فرمودند.
از 11 نمایشگاه بین‌المللی کتاب بازدید کردیم.
بله این دوره ریاست جمهوریشون بود دیگه. بله از همون دوره ایشون می آمدن.
طبق روال دوره های گذشته به 34 نمایشگاه کتاب تهران تشریف آوردید.
این مذاکرات شاه رو با علم، این خاطره ها رو شما که متاسفانه کتاب متاب خیلی هر کتاب نیست شما. بنده کتاب خونم، من خیلی کتاب میخونم، دلم میخواد شما بچه ها جوان ها واقعا کتاب بخونید.
این آقای یونسی زنده هستن؟
بله.
تهران هم؟
بله.
باید پیرمرد باشن؟
بله، الان ده هفتاد خورده یه دوستان
دارم. یکی از این کتاب های معروف هم ایشون ترجمه کرده سالها پیش، آسیابی بر روی رو برن.
بله، آسیابی که
من شما چاپ کردی؟
نه خیر، ولی کار آقای یونسی بود.
توی نمایشگاه واقعا این رفتار نمایشگاه ایشون خیلی برای ناشرا خاطره ایجاد میکنه. زیاد اینا رو بخوام بگم. آقای
دکتر،
آقای مسجد جمعه
چایی
رو برای شما ریختن.
ایشون با کتاب زیست میکرد، یعنی آدم حس میکرد که مبتهجه وقتی به یک غرفه میرسه.
سلامت باشید.
شما
بچرخیتون کتابا کیف کنید. بله من هستم. یه جایی مثلا به دارالکتب میرسید، ناشرهای قدیمی بود، مثلا از گذشته ها میگفت، از نمیدونم چی میگفت، به انتشارات توس میرسید، معمولا از انتشار توس میپرسید خب آخرین وضعیت یاران خراسانی چیه.
سلام علیکم. آقای محسن، آقای باقرزاده، حالتون چطوره؟
آقای جناب وزیر،
شبیه پیرمردا شدید، نشناختم از خوبی. خوبی؟ چی تازه داری آقای باقرزاده؟
انتشارات توس. انتشارات توس که میشناسیم که آقای باقرزاده. کجاست آقای باقرزاده؟
مشکل دارن، نمیتونن راه برن.
چرا؟ یعنی پیر شده انقدر؟
بله، من دختر کوچیکشون هستم.
شما دخترشون هستی؟
دختر آخر دیگه.
عجب، عجب.
خیلی سلام
رسونم. سلام منم بهشون برسونیم، از دوستای قدیمی ما آقای باقرزاده.
دیدید وقتی نمایشگاه کتابشون میان، گاهی اون مسئول غرفه وقتی داره توضیح میده، ایشون اطلاعش بیشتره، میگن کتاب فلانیه. نه خیلی کتاب فلانی نیست، یعنی کتاب قبلا دوباره هم چاپ شده، مثلا فلان مترجم ترجمهش کرده.
دیوان حکیم الهی قمشهی، دیوان غزلیات لابد، هم یا کلیاته؟
کلیات.
نه این کلیات نیست، این همون دیوان غزلیات و از این قبیل هاست، چون کلیات نغمه حسینی و نغمه عشاق و نغمه حسینی رو مرحوم آقای الهی به مناسبت همین آقای حسین گفته.
برای اولین بار مجموعه رباعیات 10 شاعر به صورت کامل و توی کتاب به اسم گنج رباعی آماده کردیم. و
سعید ابوالخیر، این از سعید، الفلام سعید رو از کجا آوردی؟
ابو سعیدش
ابو سعید خوین سوال، یعنی عرب که نبوده که.
مقدمش هم آقای دکتر امید مشت که قرآن رو به منظور در آورده بود، نوشته متن کامل رباعیات هر 10 نفر موجود توش هست.
ترجمه عربی رو می‌خوایم فارسی کنیم، این فارسی ها رو عربی می‌کنه. ترجمه لر ترکیه لهجه سیدی
ترکیه لهجه
نیاد. من دمد منو گندن اینندم کی
بله
من نیت yazmış.
Huruf iyi olur da başçurunda iyi olur.
Men de, men de.
Men de.
Tabiriz değil, men demir men.
Özür
dilerim.
جالبه این دقت رو من یه جای دیگه تو این جلسات دیدم. یک دوستی که الان اسمش یادم نیست، کتابش رو آورد تقدیم کنه اونجا. کتاب رو که داد، از اتاق باز کرد صفحه رو، یه صفحه رو نشون داد. گفت اینجا به نظر من اگر این مثلا کلمه باشه، به این دو دلیل بهتر از این کلمه که شما خودتون گذاشتید. مثلا
یه غلط بزرگ اینجا وجود داره. سخاوت درست بود، فخامت شده درستش کردی.
تعجب کرده بود که من کتاب رو آوردم تازه هدیه بدم و ایشون کتاب رو خونده قبلن، فهم یادشون بوده، ورق زدن سریع پیدا شد به اون سرعتون ایستاده داریم صحبت میکنیم.